سلام، امروز پنج شنبه 25 اردیبهشت 404. من سارا شرفی پور هستم و اینجا پادکست خبری پیام ما. طبیعت اگه ثبت نشه فراموش میشه و فرهنگ اگه بازگو نشه از یاد میره. چه مستندهایی که میتونن بحرانها رو به تصویر بکشن اما حمایت نمیشن، چه افسانه هایی که میتونن هویت ساز باشن اگر شنیده بشن. ما هنوز فرصت داریم برای ساختن آینده‌ای که در اون هم طبیعت زنده بمونه و هم قصه ها. در پیام ما به دنبال همین پیوندها هستیم. امروز با من همراه باشید. قاب‌های خاموش، بحران‌های نادیده. در دل بحران‌های زیست محیطی ایران، از خشکسالی و تغییر اقلیم تا فرونشست زمین و انقراض گونه‌ها، دوربین‌های مستندسازان نقشی حیاتی دارند. اما این قاب‌های سبز به تدریج کم فروخته‌تر شدند. مستندهای محیط زیستی که می‌تونن تلنگری برای جامعه و مسئولان باشن، این روزها کمتر تولید می‌شن و در جشنواره‌هایی مثل فجر و سینما حقیقت حضوری کم رنگ دارن. به گفته مستندسازان، نبود حمایت مالی و نادیده گرفته شدن این آثار از سوی نهادهای دولتی مسیر تولید رو سخت و فرساینده کرده. رامتین بالف، کارگردان مستند آخرین کوس نهنگ که ساخت اون 6 سال زمان برده، از دشواری‌های بی‌پایان مستندسازی میگه. هیچ حمایت مالی وجود نداره. مستندساز باید تمام زندگیش رو وقف پروژه کنه بدون تضمینی برای تأمین مالی یا دیده شدن اثر. او معتقده کیفیت این آثار بالا رفته، اما مخاطبیابی در عصر سونامی تصویری کاری دشواره. از طرف دیگه امیر آقا عبداللهی، کارگردان کشیم عاشق، به ضعف نگاه محتوایی برخی مستندها اشاره میکنه که به جای آگاهی بخشی در دام احساسگرایی میافتن. در سالهای اخیر مستندهای ایرانی بیشتر به سمت پرداختن به بحران رفتن تا فقط زیبایی های طبیعت، اما این حرکت رو به جلو بدون پشتیبانی مادی و رسانه‌ای نمیتونه دووم بیاره. آقا عبداللهی پیشنهاد میده شرکت‌های بزرگ با اختصاص مالیات سبز به تولید مستندهای زیست محیطی کمک کنن. مستندسازان ایران اگرچه با انگیزه و عشق کار میکنن، اما بی تردید برای ادامه مسیر نیازمند دیده شدن، شنیده شدن و حمایت واقعی‌اند. در غیر این صورت طبیعت ایران در قاب‌های بی تماشا به خاموشی خواهد رفت. شاهنامه زبان مشترک همه ایرانیان. فردوسی دوباره به خانه‌های ایرانیان بازگشته. در روزگاری که شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های جهانی ذهن‌ها را درگیر روایت‌های غیر بومی کردند، شاهنامه با افسانه‌های اسطوره‌ایش دوباره جای خودش را بین کودکان و نوجوانان باز کرده. این بار نه در قهوه‌خانه‌ها، بلکه در کلاس‌های آنلاین، دور همی‌های خانوادگی و حتی نام‌هایی که نسل جدید برای فرزندانشون انتخاب می‌کنند. اما این بازگشت چقدر واقعی و موندگاره؟ آیا میتوان از دل شاهنامه بذر هویت و وطن دوستی رو در دل نسلی کاشت که همزمان بیشترین آمار مهاجرت رو داره؟ بهروز محمودی بختیاری، استاد دانشگاه تهران، در گفتگو با پیام ما میگه شاهنامه بخشی از زندگی بسیاری از مردم ایران بوده، از ایل بختیاری گرفته تا کودکان دیروز قهوه خانه ها. اما با ورود رسانه های مدرن این پیوند ضعیف شده و حالا اگرچه تلاش‌هایی برای بازگویی شاهنامه در مهد کودک‌ها توسط نقالان زن و در پلتفرم‌های مختلف انجام میشه، اما به دلیل نبود حمایت جدی رسانه‌ای و فرهنگی، این جریان به یک الگوی زندگی تبدیل نشده. به گفته او، نه تنها شاهنامه بلکه تمام متون ادبی ما نیازمند ترجمه‌ای به زبان نسل جدید و ارائه در قالب‌های جذاب مثل انیمیشن، پادکست و سینما هستند. محمودی بر این باوره که شاهنامه زبان مشترک همه اقوام ایرانیه، از زابل تا آذربایجان، از مازندران تا کردستان. خوزستان افسانه‌های شاهنامه به زبان فارسی روایت شدند، زبانی که نه تنها رسمی بلکه ملی ماست. او تاکید می‌کند که اگر افراد شناخته شده در فضای مجازی، شرکت‌های بزرگ و نهادهای فرهنگی همونقدر که درباره سبک زندگی و تبلیغات حرف می‌زنند، درباره شاهنامه و فرهنگ ایرانی محتوا بسازند، این قصه کهن میتونه نسل‌ها رو به هم پیوند بده. شاهنامه فقط کتابی برای گذشته نیست، فرصتیه برای ساختن آینده‌ای با هویتی روشن. ساخت فیلم‌های مستند محیط زیستی در ایران با چالش‌ها و دشواری‌های همراهه که امین مبینی منتقد در یادداشتی بهش پرداخته. در شماره امروز روزنامه پیام ما و وبسایت پیام ما .ir میتونید این یادداشت و اخبار و گزارش‌های بیشتری رو بخونید. سپاس از همراهیتون. خدا نگهدار.